دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند. سپیده دم ششم بهمن نزدیک است. در این یک شنبه ششم بهمن 1398 خورشیدی برابر با 26 ژانویه سال 2020 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکداشت. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی اصغر زارعان، مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه اعلام کرد ذخایر اورانیوم این کشور به 1200 تن رسیده است. آقای زارعان در این زمینه گفت ایران حدود 8.5 تن اورانیوم به روسیه تحویل داده و به ازای آن 400 تن کیک زرد تحویل گرفته است. به گفته مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، بعد از گام پنجم ذخایر اورانیوم تولید شده از مرز 1200 کیلوگرم گذشته است. این مقام دولتی اعلام نکرد که این 1200 کیلوگرم با غنای چند درصد است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود میزان ذخیره اورانیوم 3.67% ایران را تا مرداد امسال 241 کیلو و 600 گرم اعلام کرده بود. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه‌شنبه هفته گذشته ایران را متهم کردند تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده است و به همین دلیل سازوکار حل اختلاف در برجام را به جریان انداختند. اعضای خانواده شماری از جانباختگان حادثه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در تهران از آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، یکی از قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران، در یک پست فیسبوکی که روز جمعه 4 بهمن منتشر شد از ثبت این شکایت خبر داد. او سرنگون کردن هواپیما را عملی تروریستی خوانده و افزوده که خانواده های قربانیان قرار است به دادگاه بین‌المللی جنایی نیز شکایت کنند. آقای گرجی به تعداد و اسامی خانواده های شاکی اشاره نکرده و توضیح داده که به خاطر فشارهای احتمالی جمهوری اسلامی، اسامی افرادی که پیگیر شکایت هستند ناشناس می‌ماند. او از سایر خانواده ها خواسته که به جمع شاکیان این پرونده بپیوندند. پونه گرجی که همراه با همسرش آرش زرابی ساکن کانادا بودند، از جمله 176 نفری بودند که در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران جان باختند. در پی گسترش ویروس کرونا در برخی از کشورهای جهان، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد تا کنون هیچ مورد مشکوکی از ابتلا به این ویروس جدید در ایران گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده که در تمامی پایانه‌های مرزی کشور، از جمله فرودگاه‌ها و بنادر بین‌المللی، مراقبت‌های بهداشتی با حضور کارشناسان و متخصصان بهداشت تشکیل می‌شود. در همین زمینه ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که تنها مرز ورودی از چین به ایران فرودگاه امام خمینی تهران است.
فعلا تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین المللی حضرت امام هست که تقریبا هر روز یه پرواز ورودی داریم. کارشناسان ما اونجا مستقر هستن، با دستگاه های مخصوص تب افراد همه ورودی رو، درجه حرارت بدنشون رو میسنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن.
شیوع ویروس کرونا تا کنون در چین 41 قربانی گرفته است. این ویروس در شماری از کشورهای جهان از جمله تایلند، استرالیا، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و آمریکا نیز تشخیص داده شده است. شمار کشته شدگان زمین لرزه در شرق ترکیه به 29 تن و مجروحان آن از مرز 1500 نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری ها در زمین لرزه شامگاه جمعه در دو استان الازیق و ملطیه، دست کم بیش از 70 ساختمان کاملا فرو ریخته است و حدود 1000 ساختمان مسکونی دیگر نیز آسیب جدی دیدند. قدرت این زمین لرزه 6.8 درجه بوده و در عمق 7 کیلومتری زمین روی داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز روز شنبه از مناطق زلزله زده دیدن کرد. این زمین لرزه در مناطقی از عراق، سوریه و در شهرهای از آذربایجان غربی در ایران هم احساس شد. و خبر آخر این که علی صالحی رئیس دادگستری استان هرمزگان روز شنبه از اعدام یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در ایران خبر داد. این مقام قضایی فرد اعدام شده را عین ز ملقب به تمساح خلیج فارس معرفی کرد و افسود که وی یکی از بزرگترین و مخوفترین شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر را در سطح ایران و منطقه رهبری می‌کرده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از بنا در صورت تصمیم نظام، به گفته دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی ایران.
سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده به بن‌بست رسیده و در وضعیت کنونی میتونه ایران رو در یک شرایط امنیتی خاص قرار بده اگر تهدیدهایی که تالام کردن اون رو عملی بکنن.
شکایت شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی علیه رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
خانواده‌های تعدادی از قربانیان از جمهوری اسلامی شکایت کردند.
آزادی منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات عمومی و سراسری آبان ماه ایران پس از یک ماه حبس با قید وثیقه و طرح اتهاماتی علیه وی.
با وثیقه آزاد شدن، اتهامی که برایشون داده شده 3 اتهام که اقدام برای براندازی علیه حکومت اسلامی، تشویش اذهان عمومی و مفسد فی الارض.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. به گفته دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، همکنون اگر نظام تصمیم بگیرد، سازمان انرژی اتمی به عنوان مجری توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را خواهد داشت. در گزارشی که روز شنبه در سایت سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شده، علی اصغر زارعان روز چهارشنبه در بازدید از سایت غنی‌سازی فوردو وزن اورانیوم تحویل شده به روسیه را بیش از 8 تن در برابر دریافت 400 تن مواد اولیه تولید اورانیوم غنی شده یا به اصطلاح کیک زرد برشمرده و ذخایر اورانیوم تولید شده را بیش از 1200 کیلوگرم برآورد کرده که به گفته وی با سرعت تمام به ذخایر اورانیوم غنی شده اضافه می شود. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا می گوید
غنی‌سازی اورانیوم فناوری متفاوتی نداره برای غنی‌سازی کردن با غلظت کمتر یا با غلظت بیشتر. اگر این رو به ساخت کره تشبیه بکنیم، هر چقدر که این مشک رو بیشتر بزنن و بیشتر بچرخونن، میتونه از دوغاب به کره نزدیکتر بشه. سانتریفیوژها وقتی میچرخن میتونن به نسبت کاری که میکنن میزان درصد اورانیوم رو، غنی‌سازیش رو بالا ببرن. به این علت اون چه که ایشون گفتن نظر فنی حرف درستی، اگر ایران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی داره اون رو میتونه به هر درصدی که بخواد بالا ببره. فقط موضوع زمانی است که مورد استفاده اونا قرار میگیره، چنان که قبل از این هم ایران اورانیوم با غلظت 20% رو تولید کرده بود. ولی آیا به این سمت حرکت میکنن یا خیر مسئله دیگر. اگر که به سمت غنی‌سازی نظامی برن با غلظت مثلا 90%، با توجه به اینکه هیچ زمینه‌ای برای مصرف اورانیوم با این غلظت در ایران وجود نداره، این یک تحریک مستقیم جامعه جهانی است و علامت روشنی است برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی. اون وقت است که باید دید آیا جامعه جهانی در این مورد ساکت میمونه و یا واکنش تندی خواهد داشت.
آقای تقی‌زاده، مقامات جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی تأکید میکنن که دنبال سلاح هسته‌ای نیستن و نخواهند رفت. از آن سو هم مقامات ایالات متحده و اروپا همواره تأکید کردن که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. در این میان همه این صحبت‌ها پس از روی چیه؟ آیا در واقع این صنعت هسته‌ای رو دارن پیگیری میکنن که به واسطه اون یک جور امتیازاتی بگیرن؟
بدون شک این تنها موردی است که میشه به تهدیدهای جمهوری اسلامی نسبت داد. واقعا جمهوری اسلامی اگر قصد داشت اعلام بکنه و عمل بکنه که به سمت غنی‌سازی نظامی نمیره و یا منظورش استفاده از بمب اتمی یا ساخت بمب اتمی نیست، خیلی براش راحت بود که بتونه این موضوع رو تبدیل به قانون بکنه، در حالی که تنها به فتوای آقای خامنه‌ای در این مورد اکتفا کردن و مطابق اونچه که رویه تشیع هست، اگر آقای خامنه‌ای فوت بشه، خب این قول ایشون و یا فتوای ایشون هم میتونه باطل شده تلقی بشه. بین الملل جمهوری اسلامی همچنان از این عامل به عنوان عامل تهدید استفاده میکنه و هرگز ظرفیت استفاده غیر نظامی از اورانیوم غنی سازی شده رو نداشته و این وضعیتی است که دنیای خارج هم کاملا با اون آشناست.
با این اعلام جدیدی که اکنون سازمان انرژی اتمی ایران بازگو کرده، یعنی همین که ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در هر درصد در صورتی که چنین خواستی رو مقامات داشته باشن، این آیا وضعیت رو در ارتباط با توافق هسته‌ای بدتر نمی‌کنه؟
به نظر من جمهوری اسلامی سیاست غلطی رو در پیش گرفت با تهدید کردن اتحادیه اروپا به اینکه اگر شما خواسته های ما رو برنیارید ما تعهداتمون در مقابل برجام کاهش میدیم، به سمتی رفته که تلقی دنیا بر هم زدن توافق اتمی و حرکت به سمت ساختن بمب اتمی و یا ظرفیت این کاره، در حالی که ایران واقعا در شرایط کنونی و وقتی که این سیاست رو آغاز کرد ظرفیت کافی برای ادامه بی انتهای این سیاست نداشت. حالا به انتهای راه رسیدن، چاره دیگر جز این که به سمت یا خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی برن و یا مبادرت بکنن به غنی‌سازی با غلظت بالاتر و یا اخراج و بازرس ها ندارن. هر سه این اقدامات اقداماتی است فوق العاده تحریک‌آمیز و مشابه با اقدامی که در سال 2006 کره شمالی انجام داد، در حالی که ایران وضعیتش واقعا با کره شمالی فرق میکنه. کشوری است که باید از راه صادرات نفت تغذیه بکنه و از راه داشتن تجارت خارجی آزاد ادامه حیات بده. به این ترتیب سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده به بن‌بست رسیده و در وضعیت کنونی میتونه ایران رو در یک شرایط امنیتی خاص قرار بده اگر تهدیدهایی که تالام کردن اون رو عملی بکنن.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو. برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شکایتی را علیه رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دادگاه اونتاریوی کانادا ثبت کردند. عموی پونه گرجی از قربانیان فاجعه شلیک موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین با اعلام این مطلب از خانواده‌های سایر قربانیان نیز خواسته که در این شکایت حقوقی و قضایی به آنان بپیوندند. پونه گرجی و همسرش آرش زرابی در کانادا زندگی می‌کردند و از مسافران هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بودند. مهتاب وحیدی راد.
خبرها درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی همچنان ادامه دارد. هواپیمایی با 176 سرنشین، 176 زندگی و امیدی که با موشک سپاه پاسداران برای همیشه نابود شد و حالا خانواده های قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند، به دنبال شکایت از مقام های جمهوری اسلامی ایران. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، یکی از قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، در صفحه فیسبوک خود از ثبت شکایت علیه آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در این رابطه خبر داد. او ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را عملی تروریستی خوانده و نوشته است برخی از خانواده های قربانیان شکایتی را در این رابطه در دادگاه اونتاریوی کانادا ثبت کردند. پونه گرجی و همسرش آرش زرابی در کانادا زندگی می کردند و از مسافران پرواز 752 بودند که در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی عکسی از مراسم ازدواج آنان بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اردشیر زارع‌زاده، وکیل ساکن تورنتو و مدیر اجرایی مرکز بین المللی حقوق بشر، درباره روند حقوقی این پرونده در کانادا می گوید:
با توجه به اینکه این مکانیزم حقوقی در کانادا وجود داره که بشه از
دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و افرادی که با این فاجعه هواپیمای اوکراینی نقش داشتن شکایت کرد، خود خانواده های تعدادی از قربانیان از جمهوری اسلامی شکایت کردند و طبیعتاً پروسه قانونی خودش رو در ایالت اونتاریوی کانادا پیگیری خواهد کرد و جمهوری اسلامی از این مسئله اطلاع خواهد یافت، به خاطر اینکه در واقع متهمان این پرونده هستند و باید نسخه ای از شکایت برای اونها و تک تک کسانی که در این شکایت طرف دعوا قرار می گیرند داده بشه و بعد آنها وقت قانونی خواهند داشت که به این شکایت پاسخ بدهند. در صورتی که پاسخ ندهند، در غیاب اونها با وارد کردن ادله و اسناد و شواهد و قرائن موجود، دادگاه میتونه تصمیم گیری بکنه. طبیعتاً خانواده ها به دنبال عدالت هستند. بنابراین با رأی دادگاه، دولت کانادا هم موظف خواهد شد که این موضوع رو پیگیری بکنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی که هفته‌نامه آلمانی اشپیگل آن را روز شنبه منتشر کرد، با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، از بازداشت فردی خبر داد که به گفته او به طور اشتباه به هواپیما شلیک کرده است. پیشتر هم غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از بازداشت چند نفر در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داده بود، بدون اشاره به مسئولیت آنها. فرزین ندیمی، تحلیلگر نظامی در آمریکا، درباره مسئولیت شلیک به این هواپیما میگوید:
در مورد واحدهای نظامی که سلسله مراتب حرف اولو میزنه و به ویژه در مورد شبکه‌های پدافند هوایی، یک سلسله مراتبی برای مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای اون تصمیم وجود داره که این نفری که دگمه شلیک رو در مورد این موشک زده هوایی انجام میده دیگه نفر آخر هستش، ولی این مسئولیتی که اون شخص به عنوان نفر آخر داره به هیچ عنوان ثبت نمیکنه مسئولیت فرماندهان ردههای بالاتر رو. در مورد تورنوام گفتنی هستش که در مجموع یک قسمت فرماندهی و کنترل وجود داره که برای مجموعه موشکی که در بیتگنه این مشغول دفاع ازش بودن، طبیعتاً یک سامانه تورنوام نمیتونه به صورت منفرد اون مسئولیت دفاعی رو بر عهده داشته باشه، حتما جزئی از یک شبکه محلی بوده با فرماندهی محلی و اون فرمانده محلی جزوی از فرماندهی پدافند هوایی سپاه پاسداران هستش و در مجموع زیر مجموعه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هست.
و حالا هم بحث ها بر سر بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه ادامه دارد. با وجود درخواست کانادا و اوکراین برای ارسال جعبه های سیاه به کشوری دیگر، مقام های جمهوری اسلامی همچنان پافشاری می کنند که جعبه های سیاه هواپیما در ایران بماند. و این در حالی است که فناوری لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در ایران وجود ندارد. پس دلیل این اصرار چیست؟ حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و خلبان پیشین در ترکیه، در پاسخ میگوید:
جعبه های سیاه شامل FDR که اطلاعات پرواز در اون سیو میشه و CVR که صدای کابین خلبان در اون سیو میشه، روشن کننده اینه که در اون لحظات حساس، دقایقی که هواپیما استارت میخوره تا آخرین دقایقی که در صفحه رادار دیده شده، چه اتفاقی افتاده. هم صدای خلبان با برج و همینه که دستگاه‌های الکترونیک هواپیما آیا کد ارسال کرده برای هشدار یا خیر، اینها اگر روشن بشه عمدی بودن یا غیر عمدی بودنش ثابت میشه. بنابراین تا مادامی که این جعبه سیاه در ایران بمونه و کند بشه، خب اون چیزی که باید ازش افشا بشه افشا نمیشه. اما وقتی بره اطلاعات دانلود بشه و تفسیر و تحلیل بشه، پشت پرده قضایا مشخص میشه. به نظرم دلایلش بیشتر از اون که فنی باشه سیاسی است و همش برمیگرده به این که در داخل سپاه نیاز دارن وقت بخرن تا بدونن که قصور یا خطا اگر بوده یا اینکه اگر دستور عمدی شلیک بوده بر عهده کدوم سازمانه یا کی دستور آخر رو صادر کرده.
پرواز 752 هواپیمای اوکراینی از تهران به مقصد کیف 18 دی ماه توسط سپاه پاسداران هدف موشک قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 نفرشان ایرانی بودند و برخی از آنان دارای تابعیت کانادا. سایر سرنشینان هم اتباع اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، کشورهایی که مانند کانادا خواستار اجرای عدالت هستند و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان.
شما شنوندگان چه نظری دارید؟ پیام ها و دیدگاه هایتان رو میشنویم.
اینکه مقامات جمهوری اسلامی مصرن پرهیز میکنن از تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به فرانسه یا اوکراین یا هر جای دیگه، مشتاق این است که شما یک قاتل رو هم ازش دی ان ای داری، هم ازش اثر انگشت داری و بهش میگه خواهشن خودت با پای خودت تشریف بیا شهربانی. خب طبیعتا نمیاد، چون میدونه قاتله. داستان فقط همینه، آمدن هواپیما رو زدن چطور و میدونن که چه مکالماتی رد و بدل شده بین خلبان و برج مراقبت در همون لحظه.
در اون دوران آقای مرتضوی یک قتلی اتفاق افتاد مربوط به یک روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، خانم زهرا کاظمی. بعد از اینکه زیر فشارهای زیاد مجبور شدن مسئولین توضیحی بدن، گفته شد برخورد سر به جسم سخت، یعنی کسی نزده، سر ایشون رفته خورده به یه جسم سختی. الان هم هواپیما داره به همون سمت سو میره، برخورد هواپیما به یک موشک جانبی. این قضیه رو برای همینه که جامعه جهانی و افراد حقوق بشری تلاش دارن زودتر سرجم بشه، و الا فردا یه فرضیه هایی از قبیل همون برخورد سر به جسم سخت مطرح میشه. برخورد هواپیما به جسم سخت از نوع موشک جانبی.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جعبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات عمومی و سراسری آبان ماه ایران، پس از یک ماه حبس در حالی با قید وثیقه آزاد شده که جمهوری اسلامی اتهاماتی علیه وی مطرح کرده است. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری درباره آزادی منوچهر بختیاری و برادرش، پدر و عموی پویا به رادیو فردا میگوید
برادر آقای بختیاری روز یک شنبه آزاد میشن و آقای بختیاری خودشون چهار شنبه آزاد میشن و پس از 32 روز زندان غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی، اون هم به خاطر اینکه ایشون و خانواده خواستار این بودن که برای فرزندشون که در آبان ماه به دست حکومت اسلامی کشته شدن مراسم 40 بگیرن و برگزار کنن و از همه مردم ایران دعوت کردن که در اون مراسم اگر میتونن حضور پیدا کنن. و نیروهای اطلاعاتی امنیتی 3 روز مونده به مراسم، ساعت 1-2 شب به خانه ناهید شیربشه و آقای بختیاری میریزن و همه اعضای خانواده رو که نزدیک 11 تن بودن بازداشت میکنن. همه اعضای خانواده رو میگیرن، همسایه ها هم که اونجا بودن اعتراض میکنن، بیرون میریزن، برخی ها شروع میکنن به فیلم برداری با گوشی هاشون، با همسایه ها هم برخورد میکنن، اون هم بازداشت موقت میشن و ضرب و شتم میشن و یک بازداشت گسترده اون شب انجام میشه.
آقای صادقی نور، اکنون آقای منوچهر بختیاری و برادرشون همونگونه که شما گفتین پس از 1 ماه حبس آزاد شدن، با وثیقه آزاد شدن، و آیا اتهامی علیه ایشون مطرح شده؟
بله، با وثیقه آزاد شدن. اتهامی که برایشون داده شده 3 اتهام که اقدام برای براندازی علیه حکومت اسلامی، تشویش اذهان عمومی و مفسد فی الارض. 3 اتهام رو که تاکنون ما شنیدیم به ایشون داده شده. ایشون با سند، با وثیقه بیرون هستن.
چه مبلغی وثیقه ایشون بوده آقای صادقی نور؟
مبلغ رو نمیدونیم، حالا یا سند یا کفالت، اون رو کامل نمیدونیم. باید خبر بگیریم، آگاه بشیم، به گوشتون خواهیم رسون.
این تنها برای آقای منوچهر بختیاری بوده این وثیقه و اتهامایی که اشاره کردین، یا برای سایرین هم چنین بوده، سایر اعضای خانواده؟
تا تا اینجای کار چیزی که ما میدونیم تنها برای آقای بختیاری این اتهامات رو داده شده و ایشون به طور موقت با سند و با وثیقه بیرون هستن. بعضی خانواده رو درست نمیدونیم تا بعد از این ببینیم که جریان چی بوده.
اکنون که ایشون آزاد شدن پس از یک ماه حبس، اطلاعی هست که وضعیتشون چگونه است و آیا صحبتی داشتن پس از آزادی؟
نه، ایشون همه گوشی‌های اعضای خانواده، اعضای نزدیک خانواده که بازداشت شدن رو وزارت اطلاعات گرفته و بهشون پس نداده، ارتباط نتونستن بگیرن با رسانه‌ها و به زیر فشار هستن که ارتباطی نداشته باشن با خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها. و اونی که دوستانی که ما داشتیم چند روز پیش از آزادی آقای بختیاری هم رفته بودن برای دیدن خانم شیرپیشه، دیدن که خونه ایشون مهر و موم شده و بستن خونه رو، و اکنون که ما پیگیری کردیم دیدیم که اینها خونه رو بستن که هیچ کدوم از آزادی خان کشندگان سیاسی مدنی نتونن برای بازدید این خانواده برن و بتونن با این خانواده دیداری داشته باشن.
اکنون آقای صادقی نور، شما به عنوان یکی از بستگان خانواده بختیاری، چه چیزی در انتظار خانواده بختیاری هست؟
این خانواده هیچ رفتار غیرقانونی نداشتن و سخنشون و خواستشون منطقی و انسانی بوده. فرزند این خانواده کشته شده، این خانواده تنها خواستن بدونن که کی، چرا، به چه علت فرزند اینها رو به سرش گلوله زده، شلیک کرده. یک دادخواهی برای اینکه اگه حکومت که این کارو کرده باید به پاسخگو بشه و باید در یک محکمه عادل این بررسی بشه و باید اینها بگن که چرا از 1500 تن از فرزندان ایران رو در آبان ماه اون هم در یک راهپیمایی مسالمت آمیز کشتند و حتی آماری از کشته شدگان اعلام نمی‌کنن، آماری درستی از بازداشتی‌ها اعلام نمی‌کنن. این یک خاص عمومی و ملی است، تنها به خانواده بختیاری یا من و برخی از خانواده ربط نداره. من و بیشتر دوستانمون اکنون نگران زندانی هایی هستیم که درون سیاه‌چال های حکومت در حال بازجو شدن و از اتا آزار هستند.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در لیگ قهرمانان آسیا، آبی‌های تهران و شهرخودروی مشهد به بازی پلی‌آف رسیدند. فریدبرز غریب، خبرهای ورزشی.
تیم‌های فوتبال استقلال و شهرخودرو نماینده‌های ایران در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا عصر شنبه در خاک امارات حریفان خود را شکست دادند و راهی مرحله دوم این رقابت‌ها شدند. استقلال با 3 گل الکویت کویت را شکست داد و شهرخودرو 2-1 الرفاع بحرین را مغلوب کرد. این دو مسابقه پیش از این قرار بود در خاک ایران برگزار شود که AFC به دلیل ناآرامی‌های اخیر و سقوط هواپیمای اوکراینی در خاک ایران رأی به برگزاری این دو مسابقه در کشور ثالث داد. طبق برنامه در مرحله دوم پلی‌آف روز سه‌شنبه 8 بهمن این دو تیم باید در دوحه با حریفان قطری دیدار کنند. استقلال با الریان و شهرخودرو با السیلیه. در ادامه هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه 4 بازی در دستور کار بود که تیان سپاهان در تبریز برابر ماشینسازی متوقف شد و فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد. زوبهان با 1 گل پارس جنوبی را برد، گلگوهر و سایپا به تساوی 1-1 رسیدند و نساجی مازندران با 1 گل میزبانش پیکان را برد. در ادامه هفته 17 روز یکشنبه در یک نبرد حساس پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از تراکتور پذیرایی می‌کند. تیم فوتسال دختران زیر 20 سال ایران در دومین مسابقه خود در تورنمنت کافا آسیای مرکزی تیم افغانستان را 16-1 شکست داد. دختران فوتسالیست ایران که در بازی اول با نتیجه پرگل 15-0 تاجیکستان میزبان را شکست داده بودند، روز یکشنبه سومین مسابقه را برابر ازبکستان برگزار می‌کنند. تیم ملی هندبال ایران در آخرین روز رقابت‌های قهرمانی آسیا در کویت برابر تیم هندبال امارات 26-29 مغلوب شد و در رتبه ششم این مسابقات ایستاد. هندبالیست‌های ملی پوش ایران در مرحله دوم این بازی‌ها با تساوی برابر کره جنوبی از صعود به جمع 4 تیم اول و کسب سهمیه مسابقات جهانی بازمانده بودند. و در دیدار رده‌بندی رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در تایلند شنبه، استرالیا با 1 گل ازبکستان را شکست داد و ضمن ایستادن در رتبه سوم به المپیک 2020 توکیو هم راه یافت. کره جنوبی و عربستان که پیش از این جواز حضور در المپیک را گرفته بودند روز یکشنبه فینال این رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد. تیم فوتبال امید ایران هم در این مسابقات حضور داشت که با یک پیروزی، یک تساوی و یک باخت موفق نشد از مرحله گروهی صعود کند. فوتبال ایران 44 سال است که در بازی‌های المپیک حضور نداشته است.
و حکایت همچنان ادامه دارد. فریبرز غریب بود با خبرهای ورزشی. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا با شما هستند. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه بازداشت فعالان مدنی و صنفی در ایران. طی روزهای گذشته تعدادی از هنرمندان و سینماگران هم احضار یا بازداشت شدند. برگزاری جلسه دادگاه 4 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند، ادامه صدور احکام زندان برای اقلیت‌های مذهبی و اعمال محدودیت‌های جدید برای بهائیان و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و از شما دعوت میکنم با من همراه شوید در یک مجله دریچه دیگر. در ادامه بازداشت فعالان مدنی، منتقدان و معترضان در ایران طی روزهای گذشته تعدادی از هنرمندان و سینماگران هم احضار یا بازداشت شدند. کامبیز اسدی، مدرس و نوازنده سنتور در کامیاران 27 دی ماه و مسعود حکم‌آبادی تهیه کننده تئاتر در مشهد و علی فرمانی، صدا بردار ساکن شیراز حدود 10 روز پیش بازداشت شدند. امیر ارژنگ کاظمی با نام هنری سامان هم خواننده است که در پی اجرای زنده در یک سفره‌خانه در تهران بازداشت شد. احمد زاهدی لنگرودی، سردبیر نشریه گیلان اوجا و عضو کانون نویسندگان ایران هم از 5 دی ماه زندانی است. و ترانه علی دوستی، بازیگر سینما هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با قید کفالت آزاد شد. کاوه راد، وکیل مدافع ترانه علی دوستی، گفته موکلش به دلیل نوشتن مطالبی درباره حجاب، رفع حصر و وضعیت زندانیان به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. نوید میهندوست، کارگردان، هم از 1.5 ماه پیش در بند 209 اوین زندانی است. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره بازداشت اهالی فرهنگ و هنر میگوید:
من فکر می‌کنم این بازداشت‌های اخیرم شبیه همه بازداشت‌هایی که قبلا می‌کردن، یعنی در واقع هدف اینها این هستش که دیگران رو بترسونند. اینا از نظر خودشون یک خط قرمزهایی گذاشتن برای هنرمندان یا سلبریتی‌ها و غیره و می‌خوان که همه در این خط قرمزهایی که اینا گذاشتن بمونن. در وقتی فکر می‌کنن که ممکنه کسانی تجاوز بکنن از این خط قرمزها، طبیعتاً سعی می‌کنن که بقیه رو بترسونن. یعنی در واقع الان جمهوری اسلامی به خصوص بعد از ماجرای تحریم جشنواره فجر که بسیار از هنرمندان جشنواره فجر رو تحریم کردند، متوجه شده که یک نقطه مقاومتی هم در میان هنرمندان و سلبریتی ها، حالا سلبریتی های رانتی یا غیر رانتی، به وجود اومده و در واقع میخواد با این بازداشت ها این فضا رو خفه بکنه.
دادگاه 4 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی روزهای شنبه و یک شنبه هفته پیش در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. در پرونده محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، محمد نوریزاد و هاشم خواستار چند مورد اتهامی مطرح شده است که محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع آنان، درباره این اتهام ها اینطور می گوید:
اون چه که خانم سپهری و بقیه آقایون در اینجا مورد اتهام هستش، اول تشکیل گروه هست که بر اساس اون مجازات سنگینی در نظر گرفته بازپرس در دادگاه تقاضا کرده که امیدواریم در دادگاه مورد تایید قرار نگیره. این اتهام در مورد این افراد هست که با سر در واقع مدعی گروه هستند و تقاضای استعفا کردن و نه افراد مستقل هستند دیگه. در تهران جالبه که من وکالت سه تا از این خانم ها رو بر عهده داشتم که همین تقاضای استعفا رو مطرح کرده بودن. بازپرس برای اینها اجتماع تمامی رو در نظر گرفته بود و محکومیتشون هم در دادگاه بر همین اساس بود، یعنی در دو دادسرا راجع به یک موضوع دو نوع اتهام در نظر گرفته شد. علاوه بر این تبلیغ علیه نظام رو بهشون نسبت دادن و فعالیت تبلیغی این اتهاماتی هستش که برای هر یک از اینها در نظر گرفتن. البته برخی از این عزیزان هم اتهامی که بهشون نسبت دادن ارتباط با رسانه‌های معاند هست و حتی یکی از اونها به عنوان مصاحبه با خانم مسیح علی‌نژاد. منتظر هستیم که به احتمال زیاد برای همه اینها در یک زمان حکم صادر بشه، چرا که حدود 16 نفر هستند و در یک پرونده اینها تحت تعقیب قرار گرفتن.
این فعالان مدنی منتقد از امضا کنندگان بیانیه‌ای هستند که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بودند و از حدود 6 ماه پیش زندانی‌اند. همسر محمد نوریزاد می‌گوید او به اعتصاب غذایش پایان داده، اما اعتصاب دارو را ادامه می‌دهد و وضعیت نگران کننده‌ای دارد. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد:
آقای نوریزاد تقریبا چند شب پیش تماس گرفتند ولی حضوری ما ملاقاتی نداشتیم. بعد از ملاقات اولی که من داشتم یه مقدار میست که غذا میخورن ولی متاسفانه اعتصاب داروش رو دارد و این خیلی خیلی خطرناکه، چون تقریبا الان نزدیک 3 ماه میشه که داروی قلبشون رو نخوردن. با توجه به اینکه استند دارن خب خیلی خطرناکه و در حال حاضر منتظر رأی دادگاه هستیم. در هر حال اونا هنوز در همون اتاقی به سر میبرن که نه هواخوری دارن نه شرایط مشاهدی دارن و به نظر نمیرسه که وضعیتشون بهتر از قبل بوده باشه. پسرم هم متاسفانه در بازداشت هستن، یعنی وقتی که من مشهد دیدم ایشون رو بازداشت کردن و الان حدود 12 روز هستش که در بازداشت موقت به سر میبرن و انفرادی هست و من اصلا خبر ندارم کجا بازداشت شده و توسط کی بازداشت شده. البته اینطور که گفتن دست اطلاعات سپاه هست و هیچ اطلاعی نداریم و درخواست ملاقات هم دادم، متاسفانه اصلا صورت ندادن تا الان. من نگران وضعیتش هستم، ایشون اصلا کاری نکرده و من گفتن که داریم تحقیق میکنیم راجبش، ولی به نظر میرسه که یک مدیر کشیه، نمیدونم خدا کنه که اینجور نباشه و ما خواستار آزادی ایشون و آقای نوریزاد و سایر زندانیان سیاسی هستیم.
کایلی مورگیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی در ایران، در نامه ای از داخل زندان اوین خبر داد که از سپاه پاسداران پیشنهادی دریافت کرده مبنی بر جاسوسی برای این نهاد در ازای کاهش حکم 10 سال زندان او و سپس آزادیش. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک که پرونده کایلی مورگیلبرت را پیگیری کرده، درباره این پیشنهاد سپاه و شرایط او در زندان می‌گوید:
خیلی عجیب هست که نهادهای اطلاعاتی امنیتی شهروندان دولتی یا شهروندان خارجی رو دستگیر کنن و بهشون پیشنهاد جاسوسی بدن، ولی این دفعه اولی است که چه اتفاقی میفته و در مورد برخی از شهروندان دیگه هم این اتفاق افتاده، در خصوص آقای جلالی که دستگیر شدن، شهروند دوتا بگیتی مثلا اتفاق افتاده، ولی در مورد شهروندان کشورهای دیگه عجیب هست و خیلی ریسکش بالا هست و متوجه نیستن که تبعاتش چی هستش. ولی در کل بازتاب دهنده وضعیت دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی امنیتی هست و اینکه چجوری بسیاری از این دستگیری ها دستگیری های سیاسی هست. خانم گیلبرت طبق اطلاعات درجه اولی که من از افراد نزدیک به خانوادهشون دارم برای تحقیق به ایران رفتن و ایشون دستگیر کردن و تا مدت ها خانواده بسیار تحت فشار بودن که صحبت نکنن، یعنی در واقع مقامات اطلاعات و قوه قضاییه و همینطور وزارت خارجه به مقامات استرالیایی گفته بودن که اگر که صحبت کنن اینا براشون بد میشه. همچین پیامی به خانواده خانم گیلبرت هم منتقل شده بود و اونها هم ماها از اینکه با رسانه ها صحبت کنن پرهیز میکردن و ایشون مدت ها بدون اینکه کسی ازشون خبر داشته باشه در زندان بودن. این یکی از همون پروندهایی هستش که به هر حال خانم گیلبرت اگه آزاد بشن جزئیات بیشتری رو خواهند گفت، ولی در نهایت یه برگه سیاه دیگه روی پرونده دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی ایران اضافه میشه به خاطر حجم بی‌عدالتی و حجم سیاسی کاری که در خصوص دستگیری ها وجود داره.
بخشی از نامه های این استاد دانشگاه ملبورن که در آن نوشته پیشنهاد جاسوسی برای سپاه را رد کرده در نشریه بریتانیایی گاردین منتشر شده است. با وجود درخواست های متعدد دولت استرالیا برای آزادی کایلی مورگیلبرت، این شهروند استرالیایی از پاییز سال 97 در زندان اوین به سر می برد. طی سالهای اخیر کمتر هفته‌ای بوده که خبری از بازداشت و محکومیت بهائیان یا محرومیت آنان از تحصیل در ایران منتشر نشود. هفته پیش هم شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان کرمان 4 بهائی را جمعاً به 16 ماه زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم، امرالله خالقیان، احسان امیری نیا، نیما رجب‌زاده و آرمان بندی امیرآباد به اقدام علیه امنیت کشور از طریق ترویج بهائیت متهم شدند. همچنین خبرهایی منتشر شده مبنی بر حذف گزینه سایر ادیان در فرمهای مربوط به دریافت کارت ملی که بر این اساس بهائیان نمیتوانند کارت ملی دریافت کنند مگر اینکه خود را پیرو یکی از ادیان پذیرفته شده در قوانین ایران معرفی کنند. اقدامی که تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، آن را تبعیض آمیز میداند.
این تغییر در فرم ها باعث میشه که اقلیت بهایی و دیگر اقلیت های دینی که در زمره اون 4 دین قرار نمی گیرند به صورت عملی از تکمیل فرمشون برای دریافت کارت ملی هوشمند محروم باشند و این در شرایطی اتفاق میفته که بهائیان دهه هاست با تبعیض سیستماتیک در نقض حقوق اساسیشون در ایران مواجه هستند و این در واقع فقط رنج اون افراد رو مضاعف میکنه و حقوق بیشتری رو ازشون طلب میکنه برای اینکه در ایران امروز داشتن کارت ملی پیش نیاز بهره‌مندی از بسیاری از خدمات و حقوق دیگه هست. این فقط در واقع به بیشتر رونده شدن اقلیتی که در حال حاضر با تبعیض‌های خیلی جدی مواجه هست میانجامه. این اقدام اگر که فوراً اصلاح نشه در تناقض نه تنها با موازین بین‌المللی حقوق بشر بلکه در تناقض با گفته‌های مسئولین دولت جمهوری اسلامی به خصوص اعضای دولت آقای روحانی هستش که همواره تاکید کردند که همه شهروندان من جمله شهروندان بهایی از حقوق شهروندیشون برخوردار هستند.
اما بهاییان تنها اقلیتی در ایران نیستند که بازداشت می شوند یا مورد تبعیض قرار می گیرند. هفته پیش اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی در شیراز هم در دادگاه انقلاب این شهر به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام توهین به مقدسات. و چند خبر دیگر. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 هفته پیش برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او پیش از رفتن به زندان در صفحه توییتر خود نوشت: جرمش دادخواهی و تکرار یک پرسش ساده است که چه کسی فرزندش را کشته است. شهناز اکملی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری شهناز اکملی و لغو حکم او شد. زینب همرنگ، معلم ساکن تهران، 22 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همزمان خبرها حاکی از بازداشت مرتضی امیری جرقویه، معلم بازنشسته و فعال سیاسی ساکن اصفهان است، در پی نوشتن نامه انتقادی او خطاب به علی خامنه ای. اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان در مریوان، هم به دادگاهی در سنندج احضار شد. او پیشتر به دلیل فعالیت‌های صنفی خود احضار و به نشر اکاذیب متهم شده بود. قرار بازداشت جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، هم تمدید شد. این فعال صنفی 5 دی ماه در مراسم 40 کشته شدگان آبان ماه بازداشت شد. اکبر نعیمی، فعال مدنی ساکن تهران، 2 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. مسلم سلیمانی، ارشد اتابک و زانیار احمدپور، 3 دانشجوی دانشگاه کردستان در شهر سنندج هم که 25 دی ماه در جریان اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به 5 سال زندان محکوم شده است. دادستانی با آزادی مشروط روئین عطوفت فعال ملی مذهبی مخالفت کرد. این فعال سیاسی که از تابستان سال 96 زندانی است به 5 سال زندان محکوم شده است. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که از خرداد ماه برای گذراندن محکومیت 1 ساله خود زندانی بود، روز پنجشنبه با وثیقه از زندان آزاد شد. او در پی انتشار توییتی درباره بازداشت 2 بهایی در شیراز به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. و سوها مرتضایی فعال دانشجویی، کاوه دارالشفا فعال سیاسی، آرش گنجی مترجم و مهرداد شیخی فعال مدنی در اردبیل هفته پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نبارونی نشن بود تو، نمرحمی نفریاد تو، نخستهی نهم پا تو، نه از غیری از ما تو، نه بیرون نه درونی تو، نه ارزون نه گرونی تو، نه خاکی پوشش گنج نه یه مهره روی شطرنج، تو فقط هستی که باشی، نه مرگی نه تلاشی، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی. اگه اشتباه میخونم بگو، راست بگو، بدونم تو کدوم رنگی کدوم بو، اگه سکه‌ای کدوم رو، که نه ظلمت نه فروغی نه رو پودی نه
رادیو فردا.
معشوق موندنی دارم، یه حس مبهمی دارم، یه حس مبهمی دارم. نمیذارم که من از شب زنده داری ها، از این لحظه شماری ها، که درگیر و گرفتارم، غمی دارم که بیدارم، چه باید ها نباید شد، نباید های اجباری، چرا پابند این تکرار تکرارم، چه
رادیو فرداست که همراه شماست.
tell me to change.
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com میرم نزار از ترس تنهایی بمیرم. از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودن که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. حسه پر کشیدن یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن. چه بد حال یه حس بی پناه، زمین افتادن از بی‌تک یه گاهی، تصور کردن آیه اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودن که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.